خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما این دو یا سه جلسه قبل، به خصوص دو جلسه قبل و همچنین این جلسه و حتی جلسه بعد، بحثمون همون کالب و چکافیه زمینه اجتماعی تاریخی فلسفه اسلامی است. منتها چون به هر حال مباحث خیلی طول و تفصیل پیدا میکنه و مفصله و جلسات زیادی رو به خودش اختصاص میده، خب ما باید مرتب پیوند بحثا رو با هم دیگه و اون مسیری که در واقع میخوایم پیش بریم تا به اون سرمنزل مقصود برسیم رو باید مدام پیوندش رو برقرار بکنیم، که در ضمن مباحثی که میفتیم مسیر رو گم نکنیم. وقتی که یه بحث مسیرش طولانی میشه و سرفصل‌های متعدد پیدا میکنه و هر سرفصلی عناوین متعدد و هر عنوانی هر دو یا سه یا چند جلسه در واقع بحثش طول میکشه، اینجا لازمه که خیلی لازمه که این پیوند در واقع برقرار بشه. ببینید، در حقیقت ما در فصل اول فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو به لحاظ ظهورات تاریخی اون بحث کردیم، ولی در فصل دوم میخوایم فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو به لحاظ درون مایه های فلسفی و درون مایه های حکمی بحث بکنیم و مهمتر از این، رابطه این درون مایه های حکمی رو با اون ظهورات تاریخی که تو فصل اول بحث کردیم میخوایم پیوندش رو نشون بدیم. این همه یه کاریست که ما تو فصل دوم میخوایم انجام بدیم. منتها قبل از این که بیایم سراغ درون مایه های حکمی فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، که این درون مایه ها رو ما در قالب ساحات مختلف اجتماعی تعریف کردیم، در قالب ساحات مختلف حکمت متعالیه تعریف کردیم که چندین ساحت شد که فهرستش هم گفتیم، درست؟ منتها بحث این است که چه میراثی به دست ملا صدرا رسید و اون میراث فلسفی و حکمی که به دست ملا صدرا رسید، اون باید کالب و چکافی بشه. منتها کالب و چکافی میراث هم باید به دو لحاظ صورت بگیره، یکی به لحاظ ظهورات تاریخی، که البته ما این قسمت از بحث رو که تا حدی واردش هم شدیم به صورت محدود بهش میپردازیم و طول و تفصیلش نمیدیم، و یکی این میراث رو باید به لحاظ درون مایه های فلسفی هم کالب و چکافی بکنیم تا ببینیم که چی به دست ملا صدرا رسیده و ملا صدرا با آنچه که دریافت کرده چه کرده. توجه میکنید؟ خب، اما عرض کردیم که جلسه قبل عرض کردیم که بدون کالب و چکافی زمینه های اجتماعی و تاریخی یک مکتب فلسفی نمیتوان به فلسفه اجتماعی اون مکتب فلسفی دست پیدا کرد. بدون بررسی های زمینه های اجتماعی و تاریخی یک مکتب فلسفی نمیتوان به تاریخ اجتماعی اون مکتب فلسفی دست پیدا کرد. ببینید، ما اگر چون بحثمون فلسفه فارابی و ابن سیناست به عنوان نقطه شروع فلسفه اسلامی، ما اگر فلسفه فارابی و ابن سینا رو زمینه‌های اجتماعی و تاریخیش رو ندونیم، خب در قضاوتامون نسبت به ساحات اجتماعی فلسفه فارابی و ابن سینا دوچار سطحی نگری خواهیم شد، دوچار اشتباهات فاحش خواهیم شد. مثلا خیلی از قضاوتهایی که داریم پیرامون سلسله بحث‌هایی از فلسفه اسلامی و اونا رو ما قضاوت میکنیم که انتزاعی هست. خب اگر ما زمینه اجتماعی و تاریخی فلسفه ابن سینا و فارابی رو بدونیم، اون وقت ما توجه میشیم که حتی اون بحثایی که ما قائلیم که انتزاعی هست، در میابیم که به هیچ وجه و کاملا ناظر است به زمینه های اجتماعی و کاملا ناظر است به تقابل های اجتماعی که اون فیلسوف و اون مکتب فلسفی میخواد وارد این تقابلات بشه. برای مثال ما وقتی که این بحث رو ببندیم، یعنی این بحثی که جلسه قبل شروع کردیم، طی این جلسه و جلسه بعد پیش بریم و اون بحث رو در واقع ببندیم، وقت ما متوجه میشیم که حتی نمط چهارم اشارات هم دقیقاً رویکرد اجتماعی داره و ناظر است به اون چه که در زمینه اجتماعی و تاریخی که ابن سینا درش به سر میبره، حتی ناظر است به اون زمینه. خب اینو ما انشاءالله نشون میدیم. خب اینجا من لازم است یه پرانتزی باز بکنم. ببینید، بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، جامعه اسلامی به لحاظ فرهنگ دینی دو تا قلمرو پیدا کرد. البته این دو تا قلمرو به جغرافیایی نیست، دو تا قلمرو فرهنگی است که در یک جغرافیای واحد متداخلن حضور داشته در جهان اسلام قرن اول و دوم و سوم و چهارم هجری. اون دو تا قلمرو، یکیش عبارت است از قلمروی که مبتنی بر نظریه خلافت هست و قلمروی که مبتنی است بر نظریه امامت، یا به طور اختصار قلمرو امامت و قلمرو خلافت. حالا واقعا نکته خیلی جالب که ما باید پیگیر بشیم و تحلیل اجتماعی بکنیم، تحلیل تاریخی بکنیم، ریشه یابی بکنیم، اینه که دو تا جریان عظیم رو ما شاهدیم که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد جهان اسلام شد، اونم به صورت گسترده. یک جریان فرهنگ اسرائیلی یا فرهنگ اسطوره‌ای یا به عبارتی فرهنگ مسیحی یهودی، دو اون چه که ازش نام میبرند به نهضت ترجمه، که حالا من واقعیت نهضت ترجمه رو امشب یه بررسی در موردش خواهیم داشت. ببینید این دو تا جریان بسیار بسیار گسترده نحوه تأثیرگذاریشون در قلمرو به امامت کاملا فرق میکرد با قلمرو به خلافت، و این نکته بسیار بسیار جالب توجهه که ما باید واقعا پیگیر بشیم. جریان عظیم اسطوره‌ای یا به عبارتی دینشناسی اسطوره‌ای وقتی به صورت گسترده وارد جهان اسلام میشه، قلم رو به خلافت کاملا اونا دریافتش میکنه و جذبش میکنه. این یه چیزی نیست که ما بخوایم ادعا بکنیم، این همین الان شما میتونید آثار ملموسی که از همون دوران مونده و کاملا در دسترس ماست میتونیم در واقع بیابیم. انواع و اقسام کتب کلامی، انواع و اقسام کتب تاریخی، کتب روایی، شما اگر کتب تفسیری، شما اگر به این کتب مراجعه بکنید که مربوط است به قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم، و حتی این جریان رو پیگیر بشید بیاید تا عصر حاضر، دقیقاً اون تأثیرگذاری کاملاً مشهوده و بسیاری از علماء اون قلمرو در قرون متعدد اصلا خودشون پرده برداری کردن از این جذب این فرهنگ مسیحی یهودی در عالم اسلام، اونم در اون بخش قلمرو خلافتش. ولی قلمرو امامت خب به شدت در واقع مقابله کرد با اون جریان مسیحی یهودی، اونم مشهوده، یعنی اونم شما در آثار در واقع میتونید برید مشاهده بکنید. همین امروز شما اگر برید کتاب اصول کافی رو مقایسه بکنید با صحیح مسلم، مقایسه بکنید با صحیح بخاری، کتب روایی ما رو مقایسه بکنید با مثلا مسند احمد ابن حنبل، با مثلا جامعه کبیر سیوطی و حتی با جامعه صغیر سیوطی، کتب تفسیر ما رو مقایسه بکنید با تفسیرهای متعددی که در واقع تو اون قلم رو به نگارش در اومده، یه چیز قابل انکار یا مثلا صرفا به صورت ادعایی بگیم و از کنارش رد بشیم نیست. این در واقع یه نکته. منتها این توجه داشته باشید در این دو قلم روه خلافت و امامت خورد فرهنگ های مختلف شکل گرفته که این خورد فرهنگ ها در این دو قلم رو کاملا متفاوت هستند. تعامل این خورده فرهنگ ها در قلمرو امامت با هم دیگه، در قلمرو خلافت با هم دیگه و همچنین تقابلشون و همچنین تعامل و تقابلی که بین خورده فرهنگ های اون قلمرو با خورده فرهنگ های این قلمرو در واقع وجود داشته و در مجموع جهان اسلام رو در کلیت خود شکل داده و رسونده به این جایی که امروزه ما در واقع درش به سر میبریم. ببینید اینا چیزایی که واقعا باید به لحاظ تاریخی، به لحاظ کلامی، به لحاظ فلسفی مورد توجه قرار بدیم و واقعا ما اگه بخوایم به این بحثا بپردازیم بسیار بسیار مباحث طولانی میشه و شاید چندین سال در واقع بخواد بحثامون ادامه پیدا بکنه که البته قطعا نمیگذاریم اینطور بشه و خیلی از بحثا رو ما به صورت محوری در واقع پیش میریم. برای اینکه اهمیت مسئله در رابطه با فلسفه اسلامی روشن بشه من فقط یه نکته عرض میکنم و این بحث رو میبندم و اون این که ببینید قلمرو خلافت در اثر ورود فرهنگ مسیحی و یهودی و شکلگیری تفکر اسطوره‌ای و فرهنگ اسطوره‌ای در اون، خب یک رویکردی رو به دین رقم زد که اون نه ویژگی که جلسه قبل گفتم رو به خودش در واقع گرفته بود و اون چنان این فرهنگ با توجه به اون نه ویژگی که عرض کردم که یکی از ویژگیاش ضد عقلانیت بود، یکی از ویژگیاش ضدیت با علم بود که حالا من امروز باز مواردی رو مهمه و لازمه که ما بدونیم. ببینید تو اون فرهنگ حتی یک خورده فرهنگی به نام معتزله نمیتونه دووم بیاره و دووم هم نیاورد و اصلا مزمحل شد. واقعا خیلی عجیبه، یعنی این بستر اجتماعی، این بستر فرهنگی، این بستر تاریخی که یک فرهنگ عقلانی شکل میگیره، حالا البته فرهنگ عقلانی معتزله خیلی فرق میکنه با عقلانیت مکتب بغداد تو شیعه امامیه و همچنین عقلانیت فلسفی در ایران و اصفهان آن روز کاملا متفاوته، ولی یک فرهنگ عقلانیست که مقابله میخواد بکنه با اون فرهنگ اسطوره‌ای. توجه بکنید الهیات معتزله به کل داره مقابله میکنه با اون الهیات اسطوره‌ای که در عالم اسلام ورود پیدا کرده، شکل گرفته. ولی اونی که غالب میشه اون الهیات اسطوره‌ایه. الهیات معتزله اصلا مزمحل میشه و اصلا دیگه نمیتونه سربلند بکنه. حتی در قرن بیستم که دوباره الهیات نو معتزلی دنبال این است که یه جورایی فرهنگ عقلانی رو بیاره در جامعه مسلمان ها، خب با شکست مواجه میشه. الان الهیات نو معتزلی دستاورد چندونی نداشته. خب الان حدود 6-7 دهه است که شخصیت‌های متعددی در کشورهای مختلف اسلامی در این راستا دارن تلاش میکنن، ولی در عمل اونچه که جامعه اسلامی امروز را در منطقه داره پیش میبره و موجایی که داره درش ایجاد میکنه و این موجا رو داره هدایت میکنه به سمت و سویی، اصلا و ابدا اون الهیات نو معتزلی رو شما نمیبینید که حاضر باشید، حضور نداره. خب این چرا؟ توجه میکنید؟ معتزله از تقریبا اواسط قرن اول به وجود میاد و تا قرن هفت در واقع تداوم دارن. البته نقطه اوج معتزله در واقع قرن دوم هست و جالبه حتی در یک برهه به لحاظ سیاسی معتزله حاکمیت پیدا میکنه در زمان خلافت منصور و هارون و بعدش به خصوص مأمون، به خصوص در زمان مأمون اینا حاکمیت پیدا میکنن، ولی در واقع بعد از اون حاکمیت خودشونو از دست میدند و دیگه ما هرچی بریم پیش اینا هی ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشن تا اون دیگه اون آخرین جلوه هاشون که ابن ابوالحدید باشه دیگه کلن اینا رو ما از دست میدیم در طول تاریخ. خب حالا ببینید تو چنین بستری، تو این بستر اجتماعی تاریخی ما فلسفه اسلامی رو داریم که نه تنها مزمحل نمیشه و تداوم پیدا میکنه و دارای حتی نقش تمدنی هم هست. یعنی شما اگر تمدن اسلامی قرن 4 و 5 رو شما بررسی بکنید میبینید یکی از محورهای اساسی که داره این تمدن رو به دوش میکشه و پیش میبره حکما و فلاسفه اسلامی هست. و اصلاً فارابی و ابن سینا در واقع ستون این تمدن به شمار میاد. خب حالا در واقع سوال اینه که چرا فلسفه اسلامی ماندگار شد؟ چگونه موفق شد که نقش تمدنی ایفا بکنه و چه نقش تمدنی ایفا کرد؟ و این که توجه بکنید آیا این نقش تمدنی که فلاسفه اسلامی در قرن 4 و 5 و 6 ایفا کردند چه ارتباطی دارد با درون مایه های فلسفی فلسفه ابن سینا؟ خب این در واقع ما اگر بتونیم دقیقا اینا رو نشون بدیم، یعنی اون زمینه اجتماعی و تاریخی رو نشون بدیم و این که چرا و چطور شد که فلسفه اسلامی در یک چنین بستری در واقع شکل گرفت و چه تقابلی داشت با اون فرهنگ اسطوره‌ای و با اون نظام فهم دین که از اون فرهنگ به دست اومده بود چگونه با این مقابله شد و چگونه با نهضت ترجمه روبرو شدند و چه نوع تعاملات و تقابلاتی با دستاوردهای نهضت ترجمه داشتند. اگه ما بتونیم اینا رو در واقع روشن بکنیم و اون نقش‌های تمدنی که اینا ایفا کردن رو روشن بکنیم و بالاخره رابطه این نقش‌های تمدنی را با اون درون‌مایه‌های فلسفی ابن سینا روشن بکنیم، اون وقت میتونیم بگیم این همون میراثیه که در واقع قرن به قرن توسعه پیدا کرد، رشد پیدا کرد و رسید به در واقع دست ملا صدرا. اون وقت حالا مایم و ملا صدرا و اون تعاملات و تقابلاتی که با این میراث داشت. یعنی خیلی جالبه، ملا صدرا با میراث فلسفی که به ارث برد هم رویکرد تعاملی داشت هم رویکرد تقابلی داشت و ما هم باید رویکرد تعاملیشو بررسی بکنیم هم رویکرد تقابلیشو بررسی بکنیم. اینا در واقع اون مجموعه بحثایی است که ما باید در فصل دوم انجام بدیم تا برسیم به اون ساحات حکمت متعالیه که در واقع عناوینش رو براتون در واقع عرض کردم.
بفرمایید. معتزله با توجه به این که فرمودین که اون حامی تقابل جدی با حالا با اون جریان اسطوره‌ای داشتن، از فهمای کلامتون اینطوری برداشت میشه که انگار میخوان بفرمایید که اصطلاح جریان فلسفه اسلامی درسته که تو وجه تقابلشون با جریان اسطوره‌ای اشتراک داشتن با معتزله، ولی میخوام بفهمید که باز روی کردشون متفاوت بوده.
کاملا کاملا بله بله
شدن ولی اون هاتون اصلا یک جریان سازی.
بله بله. حالا اینجا من اگه امشب برسم عقلانیت معتزلی را با عقلانیت فلسفی یه مقایسه‌ای در واقع بینش خواهم داشت، اون وقت ببینید اینجا خب ما باید تو محاسباتمون بحث سنت را وارد بکنیم. ببینید سنت در قلمرو خلافت کاملا متفاوت است با سنت در قلمرو به امامت. سنت در قلمرو به خلافت به شدت اسطوره زده شد و تفکرات اسطوره‌ای در واقع اون سنت رو، اون سنت که اونها قائل بودند که خب اصلا و عمدن هم سنت پیامبر بود و در واقع اصحاب دیگه، کاملا مغلوب اون فرهنگ اسطوره‌ای شد که تحت تأثیر اون جریان قصاصون شکل گرفت. ولی سنت در قلمرو به امامت خب سنت نبوی بود و سنت ائمه علیهم السلام که در واقع دیگه کاری به اصحاب نداشت و ائمه هم خب تا اواسط در واقع قرن سوم هجری حیات داشتن، حیات فرهنگی اجتماعی و سیاسی داشتن. حالا من امشب یه بحث بسیار بسیار مهمی هم خواهم داشت که روی کرده نظام امامت به این دو جریان وارداتی چی بود و نحوه روی کرده نظام امامت و جریان امامت با این دو جریان وارداتی بسیار بسیار تأثیرگذار بود در شکلگیری فلسفه اسلامی و در شکلگیری عقلانیت فلسفه اسلام. توجه میکنید که اینو من حالا در واقع بحثشو خواهم کرد. فقط من یه چند نکته رو عرض بکنم. ببینید یه نکته که من فراموش کردم جلسه قبل بگم که این خب بسیار بسیار مهمه. جلسه قبل من نقد کردم از این در واقع نالینو که گفتم این کتاب تاریخ نجوم اسلامیش انصافاً کتاب خیلی جالبیه و اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار میده. خب من دیگه نمیخوام اون مطلب رو تکرار بکنم. نقل کرد از وهب ابن منبه که یهودی الاصل بود و این مسلمون شد و احادیثی وضع کرد، اینا همه تعبیرات خود نالینو هست، احادیثی رو وضع کرد که اصلا انسان عاقل نمیتونه اونا رو بپذیره. خب اینا رو گفتیم. منتها ببینید این وهب ابن منبه سال 110 هجری قمری فوت کرده. دقت بکنید، یعنی نسل سوم قصاصون، یعنی قصاصون که جریانشون از ابتدای خلافت خلیفه دوم شکل میگیره. ببینید در واقع نسل اولشون که خب همون در رأسشون کعب ابن ماته هست از علمای یهودی و تمیم داری از علمای نصارا، علمای مسیحی. خب نسل دومشون افرادی هستند مثل ابو هریره که ابو هریره دقیقا شاگرد نسل اول قصاصون هست و این ابن منبه میشه نسل سوم. یعنی اینا ببینید با توجه به اینجا حداقل ما میدونیم که اینا یه قرن فعالیت داشتن، یه قرن حدیث سازی داشتن، احادیثی هم که ساختند کاملا اسطوره‌ایه و به تعبیر نالینو به هیچ وجه با عقل در واقع قابل جمع نیست. اون وقت اون چه که اینا ساختند ببینید راه پیدا میکنه در کتب تاریخ، در کتب حدیث و در کتب تفسیر و در کتب کلام. که جالبه همین نالینو چندین صفحه آورده نمونه هاش رو، نمونش رو در مسند ابن حنبل، نمونش رو در تفسیر فخر رازی. ببینید وقتی اینها وارد تفسیر فخر رازی هم بشه و در واقع نمونه هاش در کتب تاریخ اینا رو آورده اینجا، این در واقع یک نوع. پس ببینید این اخباریگری که شکل میگیره در قلمرو خلافت اخباریگری مبتنی بر اسرائیلیاته و از این اخباریگری مبتنی بر اسرائیلیات یک رویکردی به دین به دست میاد که دارای اون نه ویژگیست که گفتم یکی از ویژگیهاش تقلیلگراییه، اونم بدترین نوع تقلیلگرایی، یعنی تقلیل کل اسلام، دین اسلام به فقه. یعنی این که حتی با اعتقادات فقهی برخورد میشه. توجه بکنید این اون چیزیست که من ازش تعبیر میکنم به بدترین نوع تقلیلگرایی. خب نمونه بارزش همونیه که عرض کردم، وقتی اومدند سوال کردن از الرحمن و علال عرش استوا، خب این سوال یه سوال اعتقادیه، این سوال یک سوال معارفیه، مربوط است به معارف دین. ولی شما ببین روی کرده برخورد با این سوال، المعنا معلوم. وقتی سوال میکنن از مالک ابن انس، حالا جالبه مالک ابن انس در واقع استاد شافعیه و شافعی استاد احمد ابن حنبله، یعنی در واقع اینا یه جریانند. وقتی که از مالک ابن انس سوال میشه میگه المعنا معلوم ول اعتقاد واجب ول کیفیت و مجهول و سوال و بدعه. یعنی اولا ظاهرگرایانه برخورد میکنه، المعنا معلوم، معنا همونه که لغت میگه، معنا همونه که ظاهر لفظ میگه، اون معلوم، کیفیتش هم مجهول، اعتقاد بهش هم واجب. یعنی اصلا ظاهرگرایانه و کاملا مواجهه فقهی و سؤال و بدعه. حالا ببینید این جریان خیلی شبیه هست به جریانی که ما در مسیحیت داریم. ببینید و اونم اساس اون جریان هم مشابه با این جریانه. یعنی در مسیحیت هم چون ما مواجهیم با این که آموزه های ایمان مسیحی اسطوره زده شدن و کاملا غیر عقلانی شدن، یعنی با عقل قابل تحلیل نیست، قابل فهم نیست، خب وقتی قابل تحلیل نیست، قابل فهم نیست، قابل سؤال هم نیست، قابل استدلال هم نیست، وقت به کجا میرسند؟ اونا هم دقیقا رسیدن به این که باید با آموزه های اعتقادی فقهی برخورد کرد، لذا بخشنامه می کردند که مثلا این اعتقاد رو ما چگونه باید بفهمیم و چگونه باید بهش ایمان بیاریم و این رو به صورت نمونه هایی که ما تو توضیح المسائل داریم که دیگه چون و چرا نداره، با اعتقادات هم همین گونه برخورد میکردن، بخشنامه صادر میکردن و جالبه آخر این بخشنامه ها یه قسمتی داشت، حالا من یه منبعی هم بهتون معرفی میکنم برای این بخشنامه ها، آخر این بخشنامه ها یه قسمتی هم داشت که معروف بود به لعنتنامه و در واقع قائل بودن به این که می نوشتن که لعنت بر اون کسی که غیر از این بخواد بفهمه، که اگر شما مراجعه بکنید به تاریخ جامعه ادیان جانناس که من توصیه میکنم این کتاب ببینید، کتاب بسیار بسیار خوبیه به خصوص در رابطه با مسیحیت، اونجا چند نمونه از این بخشنامه های اعتقادی رو آورده و اون قسمت لعنت نامش هم آورده، یعنی دقیقا مواجهه فقهی. خب ببینید نالینو تو این کتاب خیلی خوب نشون داده که این قصاصون، البته بدون اینکه اسم از این یعنی این تعبیر رو بیاره، ولی خوب نشون داده که این جریان یک جریان طولانی تاریخی بوده و گسترده بوده و خوب نشون داده که این جریان مانع بزرگی سر راه علم بوده. تو اون قسمتی که من جلسه قبل یه قسمتشو خوندم، قسمت‌های متعدد داره، خیلی قشنگ نشون داده که چرا در واقع مقابله می‌شده با علم. دقیقا ریشه داشته تو همین تلقیه های از دین که برون آمده از این در واقع احادیث اسرائیلی بود. در رابطه با بحث ضدیت با علم، همونطور که گفتم به خصوص تو صفحه 175 به بعد تو همین کتاب تاریخ نجوم اسلامی بحثای خوبی رو مطرح کرده. همچنین من یه منبع دیگه میخوام بهتون معرفی بکنم، این منبع خیلی منبع جالبیه، یه کتابی هست به نام علوم محضه، البته عنوانش هست که از آغاز صفویه تا تأسیس دارالفنون و آقای مهدی محقق گردآوری کرده، مقالات متعدد داره، ولی بحث را از صفویه آغاز نکرده، حالا برخلاف عنوانی که اینجا زده، از همون قرن دو و سه بحث ها را شروع کرده و این بحث ضدیت با علم رو خیلی خوب نشون داده. من لازم میدونم یه تیکاشو بیان بکنم، از جمله در صفحه 16 پیشگفتار، در صفحه 16 پیشگفتار، خب در واقع بیان میکنه که در قرن 3 و 4 چطوری اصلا این تفکر ظهور پیدا میکنه که در واقع علم طب تحریم میشه، پزشکی فراگیریش تحریم میشه، رفتن پیش پزشک تحریم میشه. چرا؟ چون پزشکی و طب، تجویز دارو برای خوب کردن مریض، نوعی دخالت در کار خدا در واقع به حساب میاد. و بعد ادامه میده، اینجا میگه فقط بحث به طب و اینا منتهی نشد، میگه کار به نانجا کشید که علم حساب و هندسه هم که هیچ ارتباطی نفیان و اثباتن با دین نداشت، مورد نفرت قرار گرفت و دانندگان آن منزوی گردیدند. جدال میان اهل دین و اهل فلسفه بالا گرفت. چون آخه دقت بکنید، اهل فلسفه اهل علم هم بودن، یعنی مدرسین ریاضی فیلسوف هم بودن. لذا میگه جدال میان اهل دین و اهل فلسفه بالا گرفت و شکاف میان این دو روز به روز بیشتر شد، به ویژه آن که برخی از دانشمندان راه غزالی را در ضدیت با فلسفه دنبال کردند. وقت مواردی را اینجا میاره. بعدم یه بیان جالبی رو از به حضور شما که اینجا میاره که اصلا هر لفظی که سین توش بود، یه بیان رو از ابو حیان توحیدی در واقع میاره که هر لفظی که درش سین بود اظهار نفرت میکردن ازش، چون واژه های یونانی غالبا درش سین بود. یا مثلا در صفحه 18، نه 18 پیش گفتار، 18 متن اصلی، جالبه اینجا تو صفحه 18 در رابطه با حساب و هندسه و ریاضی و اینها نقل میکنه از ابو حیان در کتاب المقابسات، که حالا نمیخوام همیشه بیان بکنم، مفصله، که یکی بیان میکنه که میخواست بره هندسه بخونه، بعد در واقع بهش گفتن که به ورطه هلاکت میفتی اگه بخوای هندسه بخونی، و در واقع با هندسه به زندقه کشیده میشی، و او هم در واقع منصرف شد. این این عبارت ابو حیان رو در واقع میاره اینجا. و بعدش هم در صفحه 19 میگه در دوره خلفای بنی عباس و حاکمیت بغداد پس از مأمون کوشش به محدود کردن قلمرو به علم بوده، چنان که نه تنها فلسفه و کلام و منطق زندقه محسوب میشد، بلکه ریاضیات هم مطرود گردیده بود. خب این بله نه دیگه اینا ببینید، اتفاقا این که میگه بعد از مأمون باز دوباره اهل حدیث غلبه پیدا میکنن و حاکمیت پیدا میکنن و دیگه حاکمیت پیدا کردن تا امروز. یعنی شما الان در جهان اسلام در واقع غلبه با اهل حدیثه. بله بله، در اهل سنت. خب اینا ببینید در حقیقت اون این بستر اجتماعی بوده که افرادی مثل فارابی و ابن سینا در اون در واقع به سر می بردند. خب حالا تو این بستر شما ببینید فلسفه اسلامی نقش تمدنی ایفا میکنه. اما اجازه بدید که برگردم دنباله بحثی که جلسه قبل داشتیم رو پیگیر بشیم تا برسیم به نقش تمدنی فلسفه اسلامی. ببینید جلسه قبل خب گفتیم یه جریان وارداتی رو ما بحث کردیم، اما جریان وارداتی دوم که نهضت ترجمه بود رو ما بهش رسیدیم و البته تفسیری که علامه مجلسی از این جریان نهضت ترجمه داشت و همچنین میرزا مهدی اصفهانی اونا رو هم در واقع بیان کردیم که گفتیم اینا معتقد بودند که جریان نهضت ترجمه یک جریان سیاسی دولتی از بالا به پایین و کاملا برنامه ریزی شده، یعنی در حقیقت نهضت ترجمه انگار یه پروژه بود که به اجرا در اومد از دیدگاه اینها. خب اولا ما باید ببینیم آیا اینگونه بوده یا نبوده. اگه یادتون باشه من جلسه قبل عرض کردم که نهضت ترجمه جزئی از یک واقعه بزرگتر و عظیمتر بود که اگر اون واقعه عظیمتر و بزرگتر رو ما بهش توجه نداشته باشیم نمیتونیم قضاوت درستی در مورد رخداد نهضت ترجمه داشته باشیم. اونو من میخوام یه مقدار امشب بازش بکنم اون واقعه بزرگتر رو. ببینید واقعه اینجوری شکل میگیره که دین اسلام شاید تنها دینی باشه که در همون زمان پیغمبر خودش به حاکمیت سیاسی دست پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک قدرت منطقه‌ای و این قدرت منطقه‌ای در همان زمان پیامبر خودش گسترش پیدا می‌کنه. و بلافاصله بعد از رحلت پیامبر اکرم این قدرت سیاسی فتوحات را انجام میده و خیلی سریع تبدیل میشه به یک امپراتوری. یعنی اون وقتی که خلافت در سال 35 هجری میرسه به حضرت امیرالمومنین علیه السلام، یک امپراتوری بسیار عظیم در واقع زیر دست ایشون بود. و این امپراتوری عظیم تا دل پنج تمدن اطراف خودش نفوذ کرده، گسترش پیدا کرده. یک، تمدن ایرانی که اصلا کل قلمرو و سرزمین تمدن ایرانی رو اصلا گرفته، زمینه خودش کرده. تمدن هندی که در واقع تا یه منطقهاش نفوذ کرده و کاملا هم مرز شده با این تمدن هندی، با تمدن سریانی، با گرفتن منطقه هایی که امروز حالا تحت عنوان سوریه و اردن و لبنان ما میشناسیم، و با تمدن یونانی و تمدن رومی که حالا میتونیم بگیم یونانی معابی از تمدن رومی تعبیر بکنیم به تمدن یونانی معابی یا تمدن هلنی. خب ببینید، با این پنج تمدن کاملا رویارو میشه، مواجهه پیدا میکنه. و با توجه به این که در واقع مسلمونا تو همون قرن اول هجری خب هم قرآن هم اون روایاتی که از پیامبر تو ذهن داشتن مبنی بر فراگیری علم، خب طبیعی بود که برن به سمت این دستاوردها و اصلا اجتناب ناپذیره. شما ببین مراکز علمی که تو این پنج تمدن بوده حالا جزئی از جامعه اسلامیه. مگه میشه نیاد این علوم تو جامعه اسلامی؟ این در واقع یه نکته. پس ببینید این مراکز علمی بسیاریش قبل از اسلام وجود داشته، فعال هم بوده، و وقتی هم که در درون قلمرو به اسلامی قرار گرفته همچنان فعاله. که حالا من نام میبرم این مراکز اصلیش را، و یه گستردگی جغرافیایی بسیار بسیار عظیمی داره. اینا فکر میکنن فقط نهضت ترجمه یه مرکز داره، اونم بیت الحکمه، که اونم به دست مأمون تأسیس شده. اتفاقا بیت الحکمه آخرین مرکزیه که تأسیس شده، و قبل از اون مراکزی ما داریم که نهضت ترجمه از اون مراکز نشأت گرفته، و این مراکز قبل از اسلام دایر بوده، هیچ تأسیسی نبوده. از این مراکز فقط یکیش تأسیسیه، اونم بیت الحکمه. ما بقیش هیچ کدومش تأسیسی نبوده، وجود داشته و فعالم بوده. بنابر این پس گستره مکانی و گستره زمانی نهضت ترجمه که یه پروژه 10 ساله و 20 ساله و 30 ساله نبوده، یه پروژه 250 ساله بوده با اون گستره مکانی بسیار بسیار گسترده. این که نمیتونه یه پروژه باشه که، یا در واقع به صورت بخشنامه ای در واقع ایجاد شده باشه که. نکته دوم این که ببینید، نهضت ترجمه از پزشکی و نجوم شروع شد. از فلسفه و منطق و اینها شروع نشد که در واقع بخواد نقطه مقابل با مثلا معارف اهل بیت باشه، از پزشکی و نجوم شروع شد. منتها چون یونانی ها مقدمه کتاب های پزشکیشون رو منطق می نوشتند، حالا ارتباط منطق با پزشکی چیه نمیخوایم وارد بحثش بشیم، ولی ابتدای کتب پزشکیشون در واقع بحث منطق بود. البته منطقشون هم منطق شرطیات بود، نه این منطق حملی ارسطویی، چون ازش استفاده میکردن در پزشکی. بنابراین به مدد ترجمه کتب پزشکی منطقم وارد شد و بعدم کم کم در واقع بحثای فلسفی. مراکز نهضت ترجمه، من یه منبع خوبی بهتون معرفی بکنم، یه کتابی هست به نام نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن 3 و 4 هجری، دکتر رشید جمیلی که آقای دکتر صادق، مرحوم صادق آینه‌وند اونو ترجمه کرده. ببینید جالبه، در صفحه 107 اصلی ترین مراکز ترجمه رو بیان کرده. مدرسه اسکندریه در مصر، ببینید گستره جغرافیایی این مراکز رو، مدرسه اسکندریه در مصر، مدرسه انطاکیه در سوریه، این 6 تا مرکزی که الان نام میبرم از قبل از اسلام بوده و وقتی که اسلام میاد و اون قلمرو رو میگیره این مراکز فعال بوده. توجه میکنید؟ بله بله، اسکندریه در واقع تمدن یونانی و یونان معابی میشه، تمدن چون تو اسکندریه مصر بوده. اسکندریه بعد از آتن، یعنی وقتی که امپراتوری روم گسترش پیدا میکنه توسط اسکندر مقدونی، اون وقت اسکندریه در مصر بنا میشه و جایگزین آتن میشه و اسکندریه جز امپراتوری روم در واقع به حساب میمده. پس مدرسه اسکندریه در مصر، مدرسه انطاکیه در سوریه، مدرسه حران در عراق، مدرسه نصیبین و مدرسه روحا که اینا در واقع جزء ایران و عراق، چون حالا عراق خیلی از قسمتاش جزء ایران بوده، مثلا این مدائن خب اصلا منطقهش نزدیک بغداد بوده کلن، و مدائن در واقع ترکیبی از 7 شهر بوده که خب خیلی از قسمت‌های عراق رو پوشش می‌داده و عراق جزء از ایران بوده. بله بله، مدرسه نصیبین، مدرسه روحا و مدرسه جندی شاپور، این در واقع مدرسه جندی شاپور، خود این مدرسه جندی شاپور در واقع یک حلقه واسطه بوده بین تمدن یونانی و تمدن اسلامی، یعنی در واقع قبل از اسلام بسیاری از کتب یونانی به همین جندی شاپور منتقل میشه و به زبان ایرانی اون روز در واقع ترجمه میشه. بله بله، تمدن هند در واقع منشأ ورود عرفان هندی به عالم اسلام میشه و البته مدخل ورودیش خراسان بزرگ هست که عرفان هندی در واقع وارد عالم اسلام میشه. حالا اینجا خیلی جالبه واقعا، حالا من روی کرده نظام امامت به این جریان گسترده و عظیم واقعا جالبه، یعنی ما هیچ شناختی گسترده‌ای نداریم از فعالیت‌های فرهنگی که ائمه علیهم السلام داشتن. چرا؟ چون اون زمینه اجتماعی تاریخی و فرهنگی را ما زیاد اطلاع نداریم. اگه اونو بدونیم وقت اینجا متوجه میشیم که این فعالیت ها به چه صورت بوده، که حالا من یه بحثی در موردش خواهم داشت. ببینید مثلا برای مثال این تو همین کتاب در صفحه 122 و این شیش هفته مرکز که مرکز هفتم بیت الحکمه بوده که سال 204 تأسیس میشه، یعنی ابتدای قرن سوم، ابتدای قرن سوم یعنی یه قرن از نهضت ترجمه گذشته، یعنی بیت الحکمه اواسط این نهضت ترجمه تأسیس میشه. اون وقت هر کدوم از این مراکز رو مستقل بحث کرده، توضیح داده با منابع. بله مثلا در صفحه 122 این جندی شاپور رو یه مقدار چند و چونش رو برای ما بحث کرده که میرسه به زمان 531 میلادی تا 578 میلادی، یعنی قبل از ظهور اسلام و حتی قبل از به دنیا آمدن حضرت پیامبر اکرم، چون حضرت پیامبر اکرم 570 میلادی به دنیا میان و 610 میلادی در واقع مبعوث میشن. اینجا خیلی خوب توضیح داده که اون زمان در واقع افرادی که میمدن، اشخاصی که از یونان اومدن تو این مدرسه جندی شاپور و کتابایی که اومده و ترجمه کردن، اینا رو در واقع همه رو اینجا ذکر میکنه. خب اینا واقع میشن در دل جهان اسلام، یعنی اصلا نهضت ترجمه اجتناب ناپذیره. رشید جمیلی لبنانیه، در رابطه با همین مراکز تو همین تاریخ نجوم اسلامی در صفحه 224 و 225 نکات خوبی رو اینجا دقیقا بیان کرده که در واقع علوم عقلی پیشینیان از مردم بابل و یونان سرازیر میشه به همین مدرسه جندی شاپور و حتی از روم و کتاب‌های از رومیان و از سریانیان و از هندیان در واقع تو اینجا ترجمه میشه به زبان اون روزی که در ایران در واقع رایج بوده،
قبل از
اسلام بوده. و این شش تا مرکز بعد از ورود اسلام و بعد از اینکه اینها داخل در قلم رو به اسلامی میشن همچنان فعال بوده، یعنی در واقع مراکز علمی در واقع به شمار میمده. خب حالا قوت که به هر حال در واقع اینا کاراشون ادامه داشته منتها اینجا مورد توجه مسلمان ها هم قرار میگیرن، یعنی به هر حال تعاملاتی گفتگوهایی بین اینها و در واقع مسلمان ها صورت میگیره. خب نتیجه این کار چی بود؟ ببینید، عرفان هندی، حکمت ایرانی، فلسفه یونانی، فلسفه رومی، عرفان و معنویت مسیحی، کلام و فلسفه مسیحی، طبیعت شناسی یونانی و انواع علوم پزشکی، منطق، طبیعیات، هیئت، ریاضیات وارد عالم اسلام میشه. خب حالا اینجا یه نکته هست و اینکه ائمه اطهار علیهم السلام چه نوع مواجهه‌ای با این دو جریان داشتند و نوع مواجهه ائمه اطهار علیهم السلام با این دو جریان چه تأثیری میگذاره در سه نوع مکتب عقلانی که در تشیع به وجود میاد. یکی مکتب عقلانی بغداد از خاندان نوبختی شروع میشه تا شیخ مفید سید مرتضی شیخ طوسی، مکتب عقلانی قم و ری که در واقع لسان این مکتب عقلانی لسانش لسان حدیثه. این چقدر تفاوت هست بین حدیث در قلمرو به امامت و حدیث در قلمرو به خلافت. عقلگراست منتها لسان حدیثه و مکتب عقلانی که در اصفهان توسط ابن سینا شکل میگیره. مواجهه ائمه علیهم السلام با این دو جریان چه تأثیری میگذاره تو این سه مکتب عقلانی؟ خب ما کم کم دیگه داریم میریم برسیم به خود فلسفه اسلامی. اجازه بدید که این بحث رو انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده، چون اگه بخوایم واردش بشیم حالا ساعت هم گذشته، وقت بعد نصف کار قطعش بکنیم، کلش رو یه پارچه میذاریم انشاءالله جلسه آینده. بفرمایید.
Thank you.
بله. خب نه، ببینید دقت بکنید، خود نهضت ترجمه که به صورت اجتناب ناپذیری صورت گرفت، خودش منشأ ایجاد خورده فرهنگ هایی شد، از جمله یکی از خورده فرهنگ ها معتزله بود که من فراموش کردم اینجا نوشتم تو برنامه هست که نسبت عقل‌گرایی معتزله را هم با این دو جریان بیان بکنم، اینجا نوشتم. ببینید اون خورده فرهنگی که از اون جریان حدیث در اهل سنت در قلمرو به خلافت شکل میگیره، اولا یک خورده فرهنگ بسیار بسیار گسترده است و نسبتا غالبم هست. من جلسه قبل اشاره کردم و این اشاره بسیار بسیار مهمه و ما باش کار خواهیم داشت. شما ببین، من وقتی میگم که عقل گرایی فلسفی در اصفهان قرن چهارم و اوائل قرن پنجم، اینا توجه داشته باشید زمینه دینی و اجتماعی در اصفهان آن روز به شدت حنبلی‌گرایی بود، به شدت، با اینکه به لحاظ سیاسی حاکمیت از آل بویه بود و آل بویه شیعه. یعنی تداخل این زمینه ها رو به هم دیگه، اینا خیلی مهمه. من در مورد زمینه سیاسی اجتماعی فرهنگی اصفهان تو همون کتاب آوردم بحث کردم، سیر تطور مکتب فلسفی اصفهان، اونجا بحث کردیم که زمینه اجتماعی و عمومی همبلیگراییه. تو اون زمینه هست که ابن سینا در واقع یک مکتب فلسفی در اصفهان دایر میکنه که ماندگار تا 200 سال بعد از فوت ابن سینا ماندگاره. یعنی خیام میخواد فلسفه مشاب بخونه، میاد اصفهان، و بعد از خیام سهروردی میخواد فلسفه مشاب بخونه، میاد اصفهان. ترجمه میکنید؟ یعنی این که من میگم اینا تو اون زمینه به سر میبردن و در واقع اون گونه فعالیت کردند و اون گونه نقش تمدنی ایفا کردند، اینا رو ما باید بهش در واقع توجه داشته باشیم. ان شاء الله این بحث رو من سعی میکنم که جلسه آینده ببندیمش. من جلسه آینده یکی بحثم روی کرده نظام امامت هست با این دو جریان، و نسبت چهار مکتب عقل‌گرایی، اون سه مکتب که گفتم به علاوه مکتب عقل‌گرایی معتزله، اینا رو انشاءالله بحث میکنیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.